بسم الله الرحمن الرحیم. این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش اصحاب و ید بیضا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساعت عرشی این غزل بسیار لطیف و زیبای حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حکیمانه حضرت استادم بهره میبریم. خب، رسیدیم به جای حساس غزل یا به عبارتی قله غزل حافظ، که در ابیات آغازین ما را دعوت به درون کرد، که در واقع درون هم معنی شد مراد اول و آخر و ظاهر و باطن. بعد بیرون کردن هواهای نفسانی مقتول انفسکم بود که به زیبایی در ابیات قبلی بیان شد. اما میرسه به اوج که بعد از قطع هوا چه چیزی در وجود انسان میمانه. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همطور که قبلا عرض کردیم، این غزل خیلی مطالب عمیقی درش هست و جا داره که قدری بیشتر درنگ کنیم و تأمل کنیم در سخنان حافظ. حافظ عرض کردیم از ابعاد مختلف و زوایای مختلف به مسائل حکمی و معرفتی نگاه کرده به زیباترین وجه. حالا از ظاهر باطنش در جلسه پیش صحبت کردیم که اون نمیدیدش، از دور خدایا میکرد، ظاهر باطن رو میگفت. ولی باز هم جا داره که در این بیت بیدلی در همه احوال خدا با اون نمیدیدش از دور خدایا میکرد بیشتر صحبت کنیم. ببینید، نسبت خداوند با غیر خداوند، با عالم، با موجودات، شجر، حجر، مدر، ملک، ملکوت، زمین، آسمان، خدا یه نسبتی داره. اصلا عالم در نسبت هست کردیم. هم خدا با عالم نسبت داره، هم موجودات با هم نسبت دارن، هم موجودات با خدا نسبت دارن. اصلا بدون نسبت ما چیزی در این عالم نداره. همه چیز با همه چیز مربوطه. این که میگن فلان چیز با فلان چیز ارتباط نداره، ممکنه در فکر من ارتباط نداشته باشه، ولی هیچی با هیچ موجودی بی ارتباط نیست. این مثالی زدم، گفتم مثلا من الان نفس کم کشم در همه کائنات تأثیر داره، ولی ممکنه اشخاص تعجب کنن که نفس کشیدن من در کائنات چه تأثیری داره.
یه نفس
در این هوای مجاور من تأثیر داره. این هوا وصله به هواست، این هوا وصله به کره زمینه، کره زمین وصله به یک منظومه است، اون منظومه در یک کهکشانی، اون کهکشان در یک تازه کل عالم ماده و خور عالم معنی، همه چیز با همه چیز مرتبط، هیچی با هیچی بی ارتباط نیست. یه وصل عالم، این در عالم خلع نیست،
پر
عالم. بله، سمد، الله سمد، یعنی عالم پره، پر از حقه.
کنز مخفی بود ز پری چاک،
خلع نیست هیچ جا، اصلا فاصله که عدم وسطش باشه نیست. عدم آخه نیست که وسطی چیز باشه، همه چیز به همه چیز وصله. منتهی این وصل ها رو باید معنی کرد. حالا این اتصال ها که این وجود رابط هم خیلی مهمه. ببینید، یکی از طلاب آقایون یا اون دانشجویان اول که صرف و نحو میخونن، میگن کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. اسم رو میگن اونی که دلالت بر معنی مستقل داره ولی مقرون به زمان نیست. فعل اونی که معنی مستقل داره ولی مقرون به زمانه، یا گذشته یا حال یا آینده. حرف میگن نه، معنی مستقل نداره.
رابط.
حرف خیلی دونپایه حساب چون استقلال نداره، چیزی مهم اینه. اسم مهمه و فعل مهمه در ادبیات، چه ادبیات فارسی، چه عربی، چه هر زبانی. بعضی حکما میگن نه، حرف مهمه، همون که استقلال نداره مهمه. اگه حرف نبود ما نمیتونستیم جمله بسازیم. ببینم، اگه حرف نبود ما میتونستیم جمله بسازیم؟
نه،
چون مبتدا و خبر که جمله رو میسازه یه رابطه میخواد، بدون رابطه میشه جمله ساخت؟
فرقه حروفیه همین.
آمین. اگر حرف نبود ما جمله نمی ساختیم، و اگر جمله نمی ساختیم معنی نمی تونستیم افاده بکنیم و اگر معنی نمیتونستیم افاده کنیم سخن نمیتونستیم بگیم. حرف نقش مهمی داره. حالا چرا مهمه؟ چون ارتباط مهمه، اتصال مهمه، همه چیز با هم اتصال داره. از این مقدمه منظورم چیه؟ این مقدمه حالا بحث مفصل ده نمیخوام به درازا بکشانم سخن را.
بحث معیت،
بحث معیت و ارتباط حق تعالی با عالم. این حق تعالی اصل اثباتش خیلی مهم نی. حالا بعضی فکر کنه اصل اثبات خدا مهمه. هیچ مهم نی. هر آدمی که فطرت سلیم داشته باشه و عقل سالم داشته باشه برای عالم مبدا قائله. مبدا رو عقل به راحتی میپذیره. اونی که از همه مشکل تره و کمتر بحث شده، که هم بحث شده ولی کمتر اشخاص بهش توجه دارن،
معیت.
اون مبدا عالم و ارتباطش با جهان. ارتباط هم کما بیش قدر آسانه. حالا بعد میرسیم کم کم به معیت. این ارتباط انواع اقسام داره. مثلا رابطه خالق و مخلوق برای آدم ها روشنه. خدا خالق عالم مخلوقه، یعنی مشکلی نیست. خدا علت عالم معلوله، تقریبا مشکلی نیست. خدا واجب الوجود، عالم ممکن الوجوده، باز مشکل نیست. خدا رب عالم مرغوبه، باز مشکل نیست. خدا قاهر عالم مخوره، باز مشکل نیست. البته مهمه ها، اول چندان مشکل نیست. اونی که مشکله اینه که خدا میگه و هو معکم، و حافظم در این شعر به اون آیه اشاره کرده، در همه احوال خدا با او بود.
بیدلی در همه احوال
خدا با او بود، نمیگه خالق او بود. خب خالق، نمیگه علت او بود، نمیگه محافظ او بود، همه اینا روشنه. میگه با او بود. این رابطه با او بود که رعیت رابطه معیت بهش میگن، معبودن. این قدر مشکله که خدا خالقه میفهمم، علته میفهمم، رازقه میفهمم، واجب الوجوده میفهمم. ما هست، با اشخاص هست، یعنی چه؟ این با دویت رو میرسونه آقای لاریجانی. دو چیز که با همان چگونه با همان. حالا معیت خیلی معنی گسترده. اجازه بفهم من در معیت یه قدر صحبت کنم تا برسیم نمید بای حافظ چه معنی داره. معیت دو چیز که با همان، البته همطور که عرض کردم عالم همه با هم متصلن، یعنی همه موجودات به یه معنی با هم هن. ولی با هم بودن ها فرق داره. یه وقت دو چیز با هم هن در مکان. من و شما الان در مکان روبرو نشستیم، من و این میز در مکان روبرو هستیم. دو چیز با هم هن در زمان. یه معیت مکانی داریم که در مکان با هم هن. یه معیت زمانی. معیت زمانی یعنی چی؟ دو چیز در یه من و شما الان در یه زمانی هستیم یا نه؟ معیت مکانی مهمتر یا معیت زمانی؟
زمانه.
نه اتفاقا میگن در معیت مکانی یه نوع اتصالی هست
در زمان.
در معیت زمانی لزومن ارتباط نیست. مثلا من و شما ممکنه هیچ ارتباط نیست. من مثلا فرض کن با یک موجودی، یه پشهی مثلا در اون طرف کره زمین، الان در یه زمانیم، اما من با اون پشه چه ارتباطی دارم؟ حالا در مکان اگه باشه میگه اون در مکان، منم در مکانم. البته اون همیشه میگه اون در زمان، منم در زمان. ولی معیت زمانی یه مقداری داریم که معیت داریم،
اتحاد زمانی نیست.
ها ولی ها، برای اینکه این معیت زمانی شاید ضعیف‌ترین معیت ها باشه. معیت مکانی یه کمی قوی تره. یه معیت هایی هست که معیت جوهر و عرضه. مثلا این جسم جوهر، الان این میز جوهره، یه عرضی داره، رنگ داره، وزن داره، صلابت داره، خفت داره و هم طول داره، عرض داره، عمق داره، که اینم خودش یه مسئله است که آیا جسم یه چیزیست که دارای طول و عرض و عمقه
یا طول و عرض و عمق،
یا اصلا جسم همون طول و عرض و عمقه؟ اینم خودش مسئله است. اینم مسئله فلسفه در معیت ما. اینا جسم یه چیزیست که دارای طول و عرض و عمقه
یا همون طول و عرض و عمقه،
یا همون طول و عرض و عمقه.
اینو خیلی مده،
خیلی مسئله ما. مثلا جسم رو اگر طول و عرض و عمق ازش بگیری چی باقی میمونه؟
هیچ.
خیلی مسئله است. خب حالا اون جوهر که به همین جهت میگن جوهر معقوله، جوهر معقوله در عالم ماده نیست. حالا جوهر با عرضش معیت داره، یعنی مثلا جسم نمیتونه بدون رنگ. و ما جسم بی رنگ نداریم. شما یه جسمی داری که رنگ نداشته باشه؟
نه.
رنگ داره. یه جسمی داری که وزن نداشته باشه؟
نه.
طول همه اینا با هم معیت دارن، جوهر عرض ما هم. دو تا عرض گاهی باید ممکنه معیت داشته باشن. مثلا فرض کن وزن با رنگ. این میز هم وزن داره، یه عرضی هم رنگ داره. حتی دو تا رنگ ممکنه معیت داشته باشن. دو تا عرض با هم، دو تا جوهر با هم، یا یه جوهر و عرض با هم، یا صفت و موصوف با هم، یا حتی علت و معلول با هم. علت و معلول فاصله زمانی ندارن، اما در یه رتبه وجودی نیست، از رتبه با هم فرق دارن. این تقابلی هم که شما فرمودین، یا حتی ممکنه این معیت ها به نوع به نحو تضاد باشه، حتی به نحو تضاد باشه، مثلا عالی و دانی، بعید و غریب، با هم غریب بالا و پایین، ما بالایی داریم که پایینی نداشته باشه،
نه
سر و بالایی که سر زیری نداشته باشه،
نخیر
نمیشه که، بس سر و هر سر و بالایی سر زیری داره، سر بالا
شب و روز،
شب و روز آفرین بر شما، مخصوصا سر و بالا و سر و زیری، هیچ سر و بالایی بدون سر و زیری نیست، ولی با همند
معیت،
چون با همند، ولی معیت و معیت تضاده، یعنی در این حال که از هم دورن، بالا از پایین دوره، پایین از بالا دوره، معیت دارن ولی معیت در تضاد دارن، توجه فرمود. حالا این اقسام معیت هاست، علت معلول معیت در رتبه دارن. حالا صحبت اینه که خداوند با موجودات چگونه معیتی داره، معیت جوهر و عرضه، معیت صفت و موصوفه، معیت خالق و مخلوقه، معیت فاعل و فعله، این چه معیتی است؟ بله عالم فعله، فعل با فاعل معیت هم داره، این چه معیتی است واقعا؟ اصلا فعل بدون فاعل کجاست؟ فعل بدون فاعل کجاست؟ اینو این حرفا در ادبیات خیلی میشه پیدا کرد، مثلا ما یه فعل لازم و فعل متعدی داریم، فعل متعدی اونه که فعل از فاعل تجاوز به مفعول میرسه، فعل لازم اینه که به مفعول نمیرسه. مثلا ببین حالا من یه مثال بزنم، کشتن و کشته شدن چه تقابلی با هم دارن؟
در مفعولش
تضادم هستن، کشتن قاتل، مقتول
شدن،
قاتل و مقتول. مقتول کشتن و کشته شدن، کشته شدن اونجا هست که کشتنی باشه، کشتن اونجا هست که کشته‌ای باشد، کشتن و کشته شدن با هم، اما با هم تنافر دارن، کشته شده از کشتن خوشش نمیاد. حالا من یه مثال دیگه همین مورد، مردن و مرده شدن چه نسبتی با هم دارن؟ مرده و مرده شدن،
بله اینم همون میشه،
مردن و مرده شدن، مردن و مرده شدن با هم در جنگ یا نه؟
دارن بله.
جنگ دارن مردن و مرده شدن؟
چرا؟ بله
خود آدم میمیره، مردم هست، یکیه مردن
در چیز، در نوع فعلشون،
آره همین فعل لازمه، مردن و مرده شدن با هم جنگ ندارن، ولی کشتن و کشته شدن با هم تنافر دارن. منظورم اقسام تقابل ها ذکر میکنم، صحبت اینه که خدا وقت که با موجوداته، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، معیت یعنی چی؟ این معیت چه معیتی است؟ یعنی خدا هست، موجودات هم هستن، با همان، یعنی مثل دوتا رنگ، مثل دوتا وزن، مثل جوهر و عرض، نسبت خدا با عالم که جوهر و عرض نیست، چه نسبتیه؟ موجودات هستن، اونم هست، حالا همطور با همان یا نه؟
معیتش قیومی،
همین تمام مسئله اینه. این معیت خیلی هم پیچیده است، معیت قیومی، چون قیوم وقتی فرمودید و درست هم فرمودید، جای متقوم پرتوه، این استقلال دیگه نداره، انانیت نداره، این باییت با هست، ولی بای بی هم هست، هم باز هم بیه. ببین قیوم با متقوم، قهار با مقهور، منیر با نور، متجلی با جلوه،
بله
معیت دارن، اما چه معیتی هست؟ صرف نظر از متجلی جلوه هست یا نه؟
بله
صرف نظر از متجلی،
نه خیلی نه،
در معیت ها ممکنه از یه معیت صرف نظر کنه یکی دیگه باشه، صفت و موصوف ممکنه صفت نباشه، موصوف
موصوف باشه،
عرض و جوهر ممکنه که عرض نباشه جوهر باشه، یا دوتا عرض ممکنه یکیش نباشه یکیش باشه، اما معیت قیومی و قهاری، متجلی و جلوه، نمیشه متجلی نباشه جلوه نباشه،
باشه و نباشه،
نباشه نمیشه، با نبودن متجلی سخن از جلوه نیست،
جلوه نیست
بله. اصلا پس همیشه در جلوه متجلی دیده میشه، این معیت حق تعالی رو باید ما اینجوری معنی بکنیم،
ولی خیلی دقیق شده،
خیلی دقیقه معیت
قیومیش، خیلی
خیلی مهمه، این اصلا بیت الغزل حافظ به نظر من این خیلی مسئله مهمیه،
شاید فرق قائم و قیوم هم همین
همینه، او وقت تازه ما معیت رو تازه به قیوم برمیگردونیم، ولی خود معیت باز هنوز مشکل داره، معیت با هم بودن، بله با همان وقت اینجا در اینجا با همان بی هم، یعنی خدا که هست هیچ چی نیست در واقع. اگر چیزی باشه شأن حقه، میتونیم بگیم هست با شأنیت حق، میتونیم بگیم عالم هست با جلوه حق. اگر عالم جلوه حق است، هست.
پس عرفا هم خیلی حکیمانه گفتن،
تمام حکمت در حرف عرفا است، تمام حکمت در حرف. حالا بنابراین حقیقت همیشه اون قهار در مقهور مئیت داره، ولی مئیتی که پنهانه، پنهان. مقوم در متقوم حضور داره، حضوری که پنهانه. اون نمیدیدش، از دور تماشام که بیچاره حق داشت، نمیدید، نمیتونست مقومو ببینه، اما خدایان میکرد. ببین من چند تا مثال بزنم که همیشه این مئیت روشن بشه.
این اتصال بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس
همینه میخواد بگه
با جان ناس،
همین دقیقا این شعر مولوی
همینه. میخوام همینه شما
مولوی به همین میگه بی تکیفه، بی قیاسه، یعنی خدا اتصال داره، یعنی معیت داره و همه موجودات هست هما، اما چگونه معیتیست، چه اتصالی، نمیتونیم بگیم. با هیچ نوع اتصالی مماثل نیست، مثلی
اصلا.
یعنی یک نوع مثلیتی که حکایت از این مثلیت بکنه، مثلی باشه، شما نمیتونی پیدا. نه اتحاد صفت و موصوف، نه جوهر و عرض، نه دوتا عرض، نه زمان و مکان، هیچ شبیه نداره. بی تکیف بی قیاس، اتصال بی تکیف بی قیاس، یعنی ما نمیتونیم مثال براش بگیم. همین جهت مشکله معیت، از همین جهت مشکل که مثال براش نداریم. هر مثالی بزنیم اون مثال اشتباهه. حالا من چند تا مثال میخوام بازم بزنم در این حال که اینا مثال واقعی نیست. چیزهایی که هستن معیت دارن ولی پنهانن. مثلا ببین ما زمان رو خوب میدونیم، یعنی چه زمان؟ خوب گذشته و حال آینده داره، ولی زمان کی تمام میشه آقای لاریجا؟ زمان کی تمام میشه؟ این سخته بگی.
بی زمانی.
کی آغاز شده
در بی زمانی؟
تا میگی کی، یه زمانی باید در نظر بگی که زمان اونجا شروع شده باشه. حکما میگن ابدیت در زمان ظهور پیدا میکنه. خوب گوش بده چه عرض میکنه، این نکته خیلی مهمه. ابدیت ما اگه در این عالم خاصی باشیم ببینیم، کجا باید ببینیم؟
در زمان.
در زمان باید ببینیم. ابدیت ما به خودش نمیتونیم الان، مادامی که در زمانیم نمیتونیم ابدیت ببینیم. اگر از زمان بریم بیرون میتونیم ابدیت ببینیم، اما حالا ما چگونه از زمان میتونیم بریم بیرون؟ اون دیگه باید بریم خیلی به باطن. اما مادامی که در زمانیم، ابدیت رو در زمان میبینیم. ابدیت با زمان هست،
زمان نیست.
اما زمان نیست. زمان ظهور ابدیت.
احسن.
آن ظهور ابدی. ابدیت در زمانه، زمان ظهور ابدیت.
ازلیت هم همین.
ابدیت هم از ابدیت ازلیت یه چیزه. ابدیت و ازلیت در زمان ظاهر میشن. ما زمان میبینیم، در واقع از راه زمان به ابدیت وصل میشیم. اینا با هم معیت دارن، اما معیت اینجوری که ابدیت در زمان.
خیلی ظریفه.
خیلی حرفه. ببین بی نهایت رو ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ معنیشو میفهمیم؟
حتی همین صحبت ما با مثلا
بله،
حالا با قوه مدرکی
اینا میرسیم. بله، ما بی نهایت رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟
بله،
معنیشو میفهمیم. ما با بی نهایت چگونه میتونیم روبرو بشیم؟ در مکان. بی نهایت با مکان هست، اما مکان نیست. ما بی نهایت در مکان، این مکان هی برو، این مکان برو، کجا میری که مکان نباشه؟ هی برو
بی نهایت.
به کجا میرسه که مکان نباشه دیگه؟ اگه در عرض عالم بخوای بری، نه در باطن. باطن نمیگم ما، در باطن یه ذره هم که بی مکانی میرسی، در ظاهر همچنان میرو. کجا مکان نیست؟ بی نهایت ظهور در مکان برای ما پیدا میکنه. ما در مکان بی نهایت رو میفهمیم. پس ابدیت و ازلیت در زمان ظاهر میشه، بی نهایت در مکان ظاهر میشه. توجه فرمودی؟ معنی، ما معنی رو میدونم یعنی چه؟ ما همه اهل معنی ان شاء الله، ان شاء الله. معنی یعنی چی؟ معنی کجاست؟ برسید به یه معنی بینه. معنی خالصا. رب پوسکنده یه قدی چند کیلو معنی. معنی کجاست؟
به معنی برسی معنی نیست.
معنی همیشه در صورت ظاهر میشه. شما یه معنی پیدا کن که در غیر صورت ظاهر شده باشه. که فقط معنی باشه و صورت نداشته باشه. پیدا کن. معنی هست یا نیست؟ حتما هست.
بله.
ظهورش در کجاست؟
در صورته.
در صورته یا در لفظ؟ لفظم صورت. معنی در لفظ یا در صورت؟ حالا لفظ یکی از مظاهر معنیه. البته معنی در لفظم ظاهر میشه، در شکل و در قیافه و در حرکات هم ظاهر میشه. حرکات انسان هم هر صورتی یه معنی داره. از صورت بی معنی ما نداریم. صورت بی معنی داری؟
خیلی.
معنی هم هست اما همواره در صورت ظاهر میشه. پس ازل و ابد در زمان ظاهر میشه، بی نهایت رو در مکان ما ظهورش میبینیم، معنی رو در صورت. یه چیز دیگه هم میخوام بگم و بحثم رو ختم کنم. خلق اگر ما با آفرینش قائل بشیم که هستیم، قدسیت در خلق ظاهر میشه. بعد تقدس کجاست؟ به تقدس باور داریم شما؟ شما یا نه؟ حتما دارم.
بله.
تقدس، تقدس کجاست؟ تقدس کجاست؟
در ظهورش،
در ظهور خلق،
ظهور آفرینش. بله.
تقدس در آفرینش، تقدس در آفرینش. ازل و ابد در زمان، بی نهایت در مکان، معنی در صورت، تقدس در آفرینش. حالا خداوند به هر یک از این معانی که ما گفتیم میتونه معنی داشته باشه. معیت رو میخوام معنی کنم. خدا هست در آفرینش.
احسان.
قدسیت حق در آفرینش ظاهر میشه. خدا مقدسه نیست؟ مسبح به حمد که من مقدس بوده. خدا مقدس محضه. هیچی از خداوند مقدس تر نیست. مقدس یعنی چی فارسیش؟ یعنی پاک. مقدس فارسی تر یعنی پاک، پاک، پاک. از خدا چی پاک تر هست؟
هیچ.
هیچ. خدا پاکه، نه پاک از قذارت و نجاست و اینا، پاک از چی؟ حتی از قید امکان. ببین موجودات عالم امکان حداقل قید امکان دارن. این قید امکان یه ناپاکیه، یه تاریکیه. قید امکان یه تاریکیه. گفت که سیه روی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. سیاه روی امکانه داره، هر موجودی حداقل ممکنه این سیاه رویه، ممکنه یعنی میتونه نباشه، اما حق تعالی امکانم نداره، یعنی ممکن الوجود نیست. پس پاکه، پاکه، پاک. اون تقدس در آفرینش ظاهر میشه. این یه نوع معیته. حالا حافظ وقتی میگه معیت، در واقع اون نمیدیدش از دور خدایا میکرد. اینا مقدمات کم تا ما در این عالمیم باید این چند معنی که گفتیم در این مظاهر ببینیم. اما هر وقت رفتیم به باطن، رو به تقدس و رو به معنی و رو به بی نهایت میریم.
بله.
و به ابدیت و ازلیت.
بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید میان برنامه ببینیم. حضرت استاد به نکته خوبی اشاره کردید که یکی از اویسات در حوزه حکمت و عرفان همین بحث معیت حقه. تازه و هو معکم، این کم رو هم با یه چیز خدا معیت نداره، معکم با شما. این که کلن عرف و معیت رو دو قسم کردن، قیومی و سریانی. حضرت عالی هم که ماشاءالله، من احساس هشت نوع معیت رو شما اینجا مثال زدی و قانم درسته. اینا خیلی چیزها آدم معیت رو میبینه. اما جا مولوی نکته ای داره که فهم معیت فقط با سفر از معیت کی کنم من فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. یعنی اینجا بشین فکر کنیم نمیشه به معیت رسید. دانش آن بود موقوف سفر، نایت این دانش به تیزی فکر. علامه سید حیدر عمولی ما هم از این آیه قل انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، میگه اول برخیزید را بیفتید، حالا تنهایی یا مثنا و فرادا، ثم تتفکروا. یه فکری هست که در سفر پویا میشه، میتونه تعقل بکنه. این راز سیر و سلوک عرفا هم همین، میگه آدم تا سفر نکنه فکرش هم پخته نمیشه.
درست.
اینی که استاد رابطه سفر و پختگی عقل در فهم این معیت رو تا چه اندازه حضرت عالی تجربه کردید؟
حالا من که تجربه کردم که هیچی، ولی بررسی این مسئله که بررسیش بکنیم، همونطور که شما فرمودید بدون سفر نمیشه، اصلا بدون سفر پختگی نمیاد. اما حقیقت اینه که خود سفر با فکر آغاز میشه. وقتی مولانا از سفر صحبت کنه یا حتی خود حافظ، سفر با قدم نیست،
فکریه.
بله، این نیست که من مثلا 1000 کیلومتر راه برم، 10000 کیلومتر برم، یا با هواپیما حتی برم در کره مریخ، خب میرم و برمیگردم. حالا که میرم به کره مریخ برمیگردم معلوم نیست خیلی پخته تر، یه تجربیاتی دارم ولی از نظر انسانی معلوم نیست پخته تر شده باشم. سفر اصلا خود سفر فکره، ولی در خود فکر سفر میکنه، ببین انسان با فکر سفر میکنه، خود راه فکره، مقصدم فکره. عجیب اینه، انسان به سوی اندیشه و به سوی معنویت داره سفر میکنه، اصلا با فکر باید سفر کرد.
نه، سوالم دقیقا این بود که ما معیت رو در زمان و مکان، الان حضرت علی هشت و معیت بیشتر زمان و مکان، اما ما ببینیم فکر میتونه سفر بکنه نه در زمان و نه در مکان.
بله، حال بحث همین. بله، فکر مادامی که به امور این عالم می اندیشد، که اونم یه نوع اندیشه است، نه در زمان و مکان می اندیشه. دقیقا، حالا کانتی نمیخوایم بشیم که ما اصلا میگه زمان و مکان، فکر بدون زمان و مکان نداره، ما خیلی نمیخوایم کانتی فکر کنیم، اون یه فیلسوف آلمانی، ولی این حرفش درسته. وقتی من درباره موجودات این عالم، یعنی عالم برون، عالم برون، عالم زمان و مکان، اما فکر گاهی متوجه درون میشه. وقتی به درون سیر کرد، اصلا سالک هم در درون سیر، اصلا سلوک در درونه. سلوک بیرونی من ممکن نیستم، شما میتونی خیلی سفرها بکنی با هواپیما، با اتومبیل، پیاده، اینا مهم نیست، هم میکنن همه اهل سفر، بعضی اصلا سیاحان، برادران امیدوار همه جو دنیا میرن میگردن، خیلی خوب، حرفی نیست. سفر درون مهمه، سفر درون راه بی نهایتی است، پایانم نداره، اونم با فکر و ذکره. یعنی بدون فکر و ذکر نمیشه سفر درون کرد. یک کس بگه من سفر درون میکنه، محل فکر و ذکر نباش، شدنی نیست. سفر درون با فکر و ذکر است. ذکر هم همون نوعی فکر، توجهه، با عمل، هر دو تو عمل فکر. بله، در یه مراحلی هست که در واقع دیگه اونجا تا به درون رفتی دیگه از زمان و مکان بیرونی، بدنه در زمان و مکانه، ولی درون شما دریچه ایست به روی غیر متناهی. اینو بارها عرض کردیم، دریچه ایست به روی هم معنی که در گفتیم معنی در صورت ظاهر میشه. شما وقتی میری باطن به سوی معنی میری، بیاید در این عالم معنی در صورت میبینی، وقتی میری به سوی باطن داری ابد و به سوی ابد و ازل داری میگیری، میای برگردی در این عالم، اون ابد و ازل در زمان میبینی، اون ابد اینجا در زمانه، ولی وقتی به باطن میری به سوی خود ابد میری، به سوی خود ازل داری میری، داری میری بله به سوی بی‌نهایت داری میری، میری
چقدر به اون معنی هو الاول و الاخر ظاهری
نه اصلا در این
تفسیر میکنه.
در این غزل حافظ همه اینا هست، همطور که عرض کردم، هم اول و آخر هست، هم ظاهر و باطن هست، هم معیت هست، همه اینا رو حافظ مطرح کرده و سرانجام خواسته این فاصله ها رو برداره. اگر به سیر درونی برسی که در به ابد و ازل برسی، اگر به باطن رسیده و از باطن به ظاهر نگاه کنی، اگر رفتی این سیر رو که این فاصله ها برداشته شد، تقابل ها برداشته شد، دوئیت ها برداشته شد، و اون بیت اخیر بود که رسیدیم و ناتمامون که اونجا عالم اسراره.
آها،
اونجا عالم سره. شما رسیدی به سر، رسیدی به باطن، رسیدی به ازل، رسیدی به ابد، اما این برای اهل ظاهر سره، چون اهل ظاهر باید از ابد در زمان و مکان ببینن، نمیتونن بدون زمان و مکان ببینن، بدون زمان و مکان برشون سره. اما شما اگر کسی رسید، مثلا شما فرض کن رسیدی، حالا رسیدی به سر، اینه برای کسی که در چنبره زمان و مکان گرفتاره، نمیتونی بگی هر چی بگی زمان و مکان میفهمه، هر چی معنی بگی در صورت میبینه. اون معنی خالص، اون ابدیت خالص، اون ازلیت خالص، این نمیتونه درک کنه، هر چی تو بگی اون برایش سر میشه. واه، اونجا بود که گفتم اون یار که از او گشت سر دار بلند، اون رسیده بود به سر، به سر رسیده بود، و سر دارم ارتفاعش مال او بود. اصلا بلند سر دار بلنده دیگه، رفعت سر دار اون رفعت مقام او بود، و الا سر دار بلند نیست. میبینم سر دار بلنده یا نه، نسبت به کجا بلنده سر دار؟ یه دار که اینجا نصب کنند 10 متر باشه، اونجا نسبت به اینجا بلنده. حالا کسی 1000 متر بالاتر باشه از کره ماه به نگاه کنه بلنده ها؟ سر دار چقدر بلنده؟ نسبیه دیگه.
بله، نسبیه.
میخواد بگه اون بلندی که اون رسیده بود، اون بلندی واقعی بود، یعنی به معنی رسیده بود،
معنی
به معنی خالص، به سر ازل و ابد رسیده بود. اون بالاست، دار بالا نیست، اصلا دار بالایی خودشو از اون پیدا کرد،
سردار پیدا، نه سردار.
آفرین، اون سر دار رو پیدا، سر بلندی رو پیدا کرد. ببین بلندی های عالم نسبیه، مثلا کوه، سر قله کوه دماوند خب بلندتره، حالا کوه قله اورست ممکنه از دماوند ممکنه بلندتر باشه، اینا نسبیه، اما بلندی واقعی که نسبی نباشه نه ما نداریم. ببینم ازل ابد نسبی بلندن یا در واقع بلندن؟
در واقع بلندن.
معنی مطلق نسبی بلنده یا در واقع بلنده؟
در واقع بلند.
میخواد بگه این سر دارم که بلندی نسبیه، از اون بلندی معنی پیدا که اگه بلندی سره. مطلق ما نداشتیم بلندی نسبی نداشتیم. ببین اگه مطلق نداشته باشیم نسبی داریم؟
نخیر.
نسبی بدون مطلق معنی داره؟
نخیر.
معنی نداره. گفتم اون یار که از اون یه سر دار بلند، اصلا رفعت سر دار بار بلندی اونه، چون اون به معنی رسیده بود. حالا حافظ جای رندی کرده، اون به معنی رسید. تا اینجا تعریفه، ببین تا اینجا تعریفه. حافظ خیلی رندانه سخن میگوید، دیگه از این رندانه تر نمیشه سخن بود. تا اینجا تعریف داره حافظ میکنه، میگه سر دار، این سر دار هم سمبولیکه، این هر بلندی از بلندی عالم معنیست و اون به عالم معنی رسیده بود، پس اینو داره تعریف میکنه. اما بلا فاصله اثبات جرم میکنه، میگه جرمش این بود
که اسرار.
جرم خوبه یا بده؟ جرم چیزی خوبی نیست. میخواد بگه مجرمه. اصلا عرفای دیگه اثبات جرم نکردن، حافظ اثبات جرم کرده. شما شیخ عطار تذکرة الاولیا رو بخونیم،
خیلی اصلا
حلاج رو مجرم نمیدونه و دیگر عرفا مجرم ندانستند، ابن عربی هم مجرم ندانست، اما حافظ اینجا رندی کرده. در مصرع اول به تعریف میکنه که خیلی به عالم معنی رسیده بود، خیلی به سر الاسرار رسیده بود، اما جرم داشت. نمیگه بی جرم، جرمش این بود. چی بود جرمش؟
اسرار هویدا.
اسرار هویدا میگه اسرار نباید هویدا میگه، سر رو باید در عالم سر بگذاری. سر سره. تو چرا سر رو فاش کردی؟ چرا سر رو فاش کردی؟ سر بذار سر بمونه. جرمش این بود که اسرار هویدا میگه. به نظر من رندی حافظه. دیگر عرفا اثبات جرم نکردند، تمجید میکنند. حافظ هم تمجید کرده هم اثبات جرم.
بله قاعده است دیگه، کتمان سر از سوی عرفا
نباید بشه.
بله هر که را سر ریز عشق آموختند مهر کردند و
دهانش دوخت.
دهانش دوخت.
سر باید برای اهل سر گفته بشه. سر برای غیر اهل سر مضر ممکنه باشه و هست.
بله.
سر رو برای غیر اهل سر اگر بگویی زیان می‌کنی.
بله. جناب حافظ از گوساله سامری در سه بیت رفته به منصور حلاج، جرمشون بود. در بیت بعدی میره به حضرت مسیح، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیح ها میکرد.
این قضیه شرطیه که اینجا اینم رندی حافظه. ار که این اگر، اگر البته حق تعالی فیضش همیشه دائمه، اگر نداره. یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بلد. فیض حق دائمه، فیض حق انقطاع ناپذیره. هیچ وقت میشه که فیض حق تعالی منقطع بشه آقای داری جانی؟
نه،
ازل تا ابد دائمه.
بنده پیر خرابات هم
که لطفش دائمه و لطف شیخ و زاهد
گاه هست و گاه نیست.
پس سر اینجا میگه اگر فیض روح القدس، روح القدس فیض حقه، حالا اشاره به حضرت مسیح هم هست، باشه، ارباز مدد فرماید اگر مدد کنه. اینجا اشاره به قابلیت، این اگر به فیض بر نمیخوره، فیض اگر نداره، فیض دائمه. پس شرط به کجا بر میخوره؟ به قابلیت. مدد قابلی، مدد قابلیه، فیض دائمه اما مدد قابلی. قابلیت اگر مدد قابلی برسه که من قابلیت پیدا کنم، وقت دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد، و اون فیضی که برای بزرگان اهل معرفت بسه به کسی که قابلیت پیدا کنه میرسه.
با توجه به فضای بحث که به زیبایی فرمودید راجع به معیت قیومی، این نمیخواد اینو برسونه که اگر چه اون دم از حضرت عیسی بود ولی حقیقت دم خدا بود و هو معکم، خدا چون با ماست، نگفت که شما با خدایید. این احاطه قیومی خدا رو نمیرسونه.
چرا؟
مثل دریا با قطره است.
چرا؟ همینطور که عرض کردم در جلسه قبل عرض کرده بودیم، هو معکم، او با شماست،
او با شماست.
اما من ما هم با اوی، اگه من با او نبودم چه؟
الان میگه با هو معکم،
او با منه اما منم همیشه با او هستم.
بله
من یه وقتی من دوچار وسوسه ابلیسی شدم که میشم، اگه من دوچار وسوسه دنیوی شدم، دوچار سحر ساحری شدم، دوچار شعبده سامری شدم چی؟ هو معکم، این مددم همونه، اربار مدد فرما. اگه مدد بکنه که من به سوی کلیم برم، دوچار شعبده سامری نشم، وقت بله روح حفظون. اما اگه من دوچار شعبده سامری شدم و سحر ساحری، اونجا چکار کنم؟ خدا با همه هست، اما همه با خدا هستن؟
نه،
متاسفانه
از وجودی هستن،
بل از وجودی تکوینی هستن، جمادات هستن، نباتات هستن. هیچ نباتی منحرف از حق نیست، هیچ جمادی منحرف از حق نیست، هیچ سنگی، هیچ کلوخی، هیچ دریایی، هیچ صحرایی، هیچ ملکوتی، هیچ ملکی. تنها موجودی که گاهی نیست دچار ابلیس میشه انسانه. انسان گاهی نیست، گاهی نیست، و تمام ضلالت ها از همین جاست دیگه. دوباره میدونم مسئله ابلیس رو، و اینم خب این عجیب بودن انسانی که انسان دو جانب است، انسان دو جانب است، انسان فرعونی و رحمانی است، فرشته‌ای و ابلیسی است، ترکیبی است از فرشته و ابلیس. چیکار کنم دیگه؟ این معجون انسان، انسان معجون از دو عنصر متضاد، فرشته صفت و ابلیس صفت. ابلیسی رو چیکار کنم؟ ابلیس در ماست، در ما زندگی میکنه. اگه انسان ها نباشن ابلیس کاری ازش نمیاد. ابلیس تو درخت هیچ کار نمیتونه بکنه، تو کوه هیچ کار نمیتونه بکنه، تو دریا هیچ کار نمیتونه. ابلیس در کجا کار میکنه؟ میدان فوتبالش کجاست؟
درون ماست،
درون ما میدان فوتبالشه، قشنگ گل میزنه،
توپش هم ما،
آره توپ هم میزنه حساب. در درون ما فعاله. نفس ابلیسی انسان نباشه، شیطان کاری ازش نمیاد، هیچ کاری ازش نمیاد. یعنی که دلش نمیخواد انسان از دست بده، همواره با انسان رفاقت میکنه و در درون انسان فعالیت میکنه. میدان فعالیت ابدی انسان درون انسانه، متاسفانه. چیکار کنیم؟
خیلی مدار عجیبی،
ما خیلی کار سخت.
همین که انسان درک کنه که با خداست، در واقع در قله است،
اون توجهه، با توجه میشه. ذکر حق کن دیو و بران، دیوها را بران،
دیو دد را خیش را،
دیو و دد را بران با ذکر حق.
از کار رب کفی نفسک تذر را ان و خیفت،
با توجه به حق میشه باشون مبارزه کرد. توجه به حق اونو فرار میکنن، مثل جن و بسم الله است. با توجه به حق ابلیس فرار میکنه، جایی نداره برای فعالیت. اما اگه غفلت کردی از حق، اونجا اسکان پیدا میکنه و تخت و تاج برای خودش میسازه و شروع میکنه فعالیت کردن. دیگه انا ربک، انا ربکم الاعلا میزنه. با غفلت از حق سلطنت ابلیس شروع میشه، با یک لحظه غفلت از حق سلطنت ابلیس آغاز میشه. هرچی این غفلت شما ادامه پیدا کنه، سلطنت او تقویت میشه.
خدا نکنه اون روزی که نفس ما کوس انا ربکم بزنه، ربکم الاعلا،
اون غفلت محض از حق.
فرعون خیلی
قبلا غفلت حاصل شده، اون کوس اومده، کوس ابلیسی.
بسیار خوب. عجب غزلی بود استاد. غزل عجب. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد.
سبحان الله. گفتمش سلسله زلف بتان، چه تصویر شاعرانه زیبایی و عارفانه. زلف بتان
میدوزه به هم گره ها.
اینم نه یه بت، زلف بتان و سلسله زلف، زلف دراز مسلسله. زلف دراز زیباست یا زیبا نیست؟ سابق که زیبا بوده، حالا امروزا شایدم زلف دراز،
زلف دراز زیباست،
خیلی زیباست دیگه. آخه امروز سلیقه های قدی فرق کرده،
موج در زلف دراز استاد.
امروز بعضی ممکنه زلف کوتاه، من نمیدونم، ولی زلف دراز حداقل در زمان حافظ زیبا بوده. سلسله زنجیر درازه زلف بود. میگه که این همه زلف بتون بر چی اینقدر درازه؟ بارها ما در خدمت شما اینجا در این برنامه عرض کردیم که حافظ هر جا از زلف صحبت میکنه، زلف و سیاه هم هست، زلف و تاریکی و اینا صحبت میکنه، به عالم کثرت اشاره داره، به این عالم، عالم کثرت به زلف تشبیه شده در فرهنگ حافظ. این عالم هم درازه، دراز دامنه، خیلی همی عالم تجلیات داره، نعم این عالم، فریبندگی این عالم کم که نی. زلف بتون هم خیلی درازه. میگه بهش گفتم این زلف دراز بتون اینقدر درازه چرا آخه؟ این برای چی اینقدر دراز؟ خب یه مترش دو مترش بس، خیلی درازه این زلف، درازنای عالمه. جواب چی داد؟ گفتمش سلسله زلف بتان
از پی چیست؟
از پی چیست؟
گفت حافظ گله ای از دل شیدا.
سبحان الله. میدونی چی میخواد بگه؟ دل شیدای حافظ، دل شیدا چه دلیه؟ دل شیدای حق. شیدا وقتی آدم شیدای حق باشه و در فراق بسوزه، کسی که شیداست و به معشوق نمیرسه گله داره یا نه؟ حداقل از بخت خودش گله میکنه. عاشقی که شیفته است و شیداست و به معشوق نمیرسه و در درد فراق سالها گداخته شده و سوخته شده، حداقل از بخت خودش گله داره یا نه؟
بله.
میخواد بگه گله من از ایام فراق اینقدر درازه که به اندازه زلف بتانه، هم اندازشه هم زنم. میخواد بگه که فراق من ما اینه که گرفتار اینجا بوده، زمنم اینم میرسونه ها. هم تشبیه بکنه که گله من از نارسایی به معشوق و درد فراق از دل شیدا به اندازه زلف بتان درازه، خیلی گلم درازه. چرا؟ چون نرسیدم به معشوق. ضمناً میخواد بگه نرسیدم به معشوق چون گرفتار زلف این عالم بودم، کسرت این عالم، کسرت این عالم مانع بوده که من به معشوق برسم.
یه معنیش همینی که گره زلف دلهای عاشقان، وقتی که درازه معلومه دلی بهش گره نخورده، لذا زلف گله میکنه از دلهای شیدای. تفسیرم
حالا اینا میشه گفتی گره باشه.
بوتی دارم به گرده گل ز سنبل سایبون دارد. این چقدر استعاره داره. بهار عارضش نقشی ز خون ارغوان دارد. چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. بله این مو هم اینقدر که ظریفه، اینها نیزه هم هستن، انسان رو شکار هم بلسدی. بله امام هم خیلی فرمود. الان معنی بوت رو نفرمودیم استاد، وقت نداریم.
بوت دیگه همون معشوقان، یعنی معشوق دیگه. معشوق تشبیه میکنه که زلف
شیدا که از بوتکده یادی بکنم. امام فرمود من که با دست بوت میکده بیدار شدم. خیلی این بوت هم الان انشالله یه فرصتی
دیگه
راجبش بحث خواهیم کرد. خب خیلی زیبا بود استاد، یکی از غزلهایی که 5-6 جلسه و فکر نکنم حضرت عالی قانع شده باشید.
بحث زیاد میشه که
چقدر مخصوصا این بیت‌های آخر زیبا بود. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. یعنی محصور نمیشه این سفره معرفت برای افراد خاصی. خداوند این سفره رحمانی را برای دلهای همه عاشقانش گسترده است. امیدواریم که ما هم بهره ببریم. اتفاق استاد عزیز، تا برنامه دیگر شما خوبان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.